بهتون سلام میکنیم و صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم. ساعت 8 صبح به وقت ایران هست، 5 شنبه، یعنی در ایران روزیه که میتونه آخر هفته شما باشه. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید البته و بتونید توی نیم ساعت آینده با ما همراه بمونید که بقیه یه بخش های صبحانه با خبر رو از دست ندید که یک ساعتش گذشته. آزاده عسلی هستم و علیرضا کرمانی هم اینجاست تو استودیوست با دستی پر از خبر.
درود آزاده، درود شنوندگان. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید خیزش‌های مردمی در جهان عرب میتواند بر جمهوری اسلامی ایران که خود با ناآرامی‌های اعتراضی روبرو بوده است اثرگذار باشد. مایکل پازنر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، روز چهارشنبه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
I believe that there is, you know, there is something to all of the change.
من معتقدم که موج تغییرات در منطقه بر ایران اثر خواهد گذاشت. مردم در تلویزیون و بر روی اینترنت می‌بینند که در سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه چه می‌گذرد و بدون شک آنها هم به این فکر می‌کنند که زمان تغییرات برای ما نیز رسیده است. به گفته مایکل پازنر، آمریکا آرام و بی سر و صدا در زمینه آزادی و فراگیر شدن اینترنت و نیز آموزش عبور از موانع اینترنتی با فعالان ایرانی همکاری کرده است. درباره لیبی، وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبر لیبی خودش میداند چه باید بکند. او باید از قدرت کنار برود و لیبی را ترک کند. اندکی پس از آن که روز چهارشنبه کاخ سفید تایید کرد که باراک اوباما نامه ای از معمر قذافی رهبر لیبی دریافت کرده است، هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت:
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do. There needs to be a ceasefire.
فکر میکنم آقای قذافی میداند چه باید بکند. لازم است آتش بس برقرار شود. نیروهای او که دست به خشونت گسترده زده و خسارات انسانی بسیاری به جای گذاشتند از شهرها بیرون بروند و او باید تصمیم بگیرد که قدرت را و لیبی را ترک کند. پیشتر خبرگزاری رسمی لیبی اعلام کرده بود معمر قذافی در نامه‌ای 3 صفحه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار آتش بس شده است. و خبر آخر این که ژاپن میگوید موفق شده است جلو انفجار احتمالی دیگری را در نیروگاه آسیب دیده اتمی اش بگیرد. توکیو الکتریک که مسئول عملیات در نیروگاه اتمی فوکوشیما است، بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد توانسته است با پمپاژ گاز نیتروژن به راکتور شماره 1 جلو ترکیبات گاز هیدروژن و در نتیجه انفجار احتمالی دیگری را بگیرد. در پی زلزله سهمگین و سونامی پس از آن در ژاپن در هفته‌های گذشته 2 انفجار در 2 راکتور دیگر این نیروگاه رخ داده بود. آزاده؟
متشکرم، علیرضا کرمانی بود، ممنونم ازش و حدود 1 ساعت دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. حزب اعتماد ملی با شرط و شروط میتونه فعال باشه. شرط اصلی مرزبندی با مهدی کروبی. فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت باز هم دست به اعتصاب غذا زد. 32 سال بعد از لغو قرارداد خرید تعداد زیادی تانک و هواپیمای جنگی از انگلستان و آمریکا، تاریخ چی میگه؟ همه اینها در کنار موسیقی و ترانه‌های ایرانی و خارجی، با ما بمونید. بحث مربوط به حزب اعتماد ملی یک بار دیگه مطرح شده. حزبی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 ایران از طرف دولت به شدت زیر فشار هست. حزبی که دبیر کلش مهدی کروبیه، نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات. دفترهای مختلف این حزب توی تهران و شهرهای دیگه پلمب شدن و روزنامه حزب اعتماد ملی توقیف. حالا بحث بر سر این هستش که اگه این حزب میخواد به کارش ادامه بده، باید با مهدی کروبی مرزبندی خودش رو روشن کنه. این رو یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب مجلس شورای اسلامی گفته و تاکید کرده که یک دبیرکل جدید باید انتخاب بشه برای این حزب. مجتبی واحدی از مشاوران مهدی کروبی که خارج از ایران به سر میبره، در این مورد به سوالات بابک غفوری آذر از رادیو فردا جواب میده.
ببینید حتما میدونید از 3-4 ماه بعد از انتخابات دفتر حزب و دفتر شخصی هایی که ارگو رو پرام کردن و در طول این مدت هم به صورت متناوب گاهی از اوقات منزلشون هم در حصر بوده، جلوگیری میکردن از رفت آمد افراد. در همین امکان برگزاری جلسه از پیش تعیین شده آقای کروبی نداشتن هیچ وقت، به خصوص تقریبا از مثلا شهریور ماه سال 88 را به حال، و به همین جهت من مطمئنم که به صورت منسجم و حزبی اون چیزی که معنای حزب داشته باشه جلسه تشکیل نشده، اگرچه با تعاریفی که جمهوری اسلامی از حزب و تحزب و مردم سالاری کرده شاید بشه بر اونم مثلا بگیم که جلسه هم میشه برگزار کرد، اما بر اساس استانداردی که استاندارد اوغلایی در خیر امکان اصلا برگزار جلسه کنگره حزب وجود نداشته.
آقای کروبی مؤسس حزب اعتماد ملی هستند و هم اکنون در شرایط حصر به سر میبرند، به نظر شما یا اعضای حزب به شرط ادامه فعالیت حاضر به کنار گذاشتن آقای کروبی میشن؟
ایشون امکان حضور در بین دوستان و یارانشون نداره، خود زندانی ایشون، اما معنیش نیست که ایشون کناره‌گیری کردن. اما برای حزب اعتماد ملی میخوام بگم جمهوری اسلامی به طور علنی بدون هیچ رودرواسی و خجالت و شرمندگی فعالیت همه احزاب رو تعطیل کرده، یعنی میگن حزب فقط حزبیه که هر چی ما بگیم انجام بدن، که وقتی آقای خامنه‌ای میگن از وحدت صحبت میکنن یعنی که هر چی من میگم اونا میگن چشم. اصلا هیچ حزبی، شما به من بگید کدوم حزب الان فعاله؟ حتی احزاب اصولگرا الان دارن گله میکنن، میگن در دولت احمدی نژاد موانع متعددی برای احزاب اصولگرا ایجاد شده، فقط دنبال فعال کردن حزبهای خودشون هستن. اما اینکه در مورد آقای کروبی، خب طبیعتاً حزب اعتماد ملی هم نامش با نام آقای کروبی گله خورده و هم اعتبار عمده حزب این دبیر خودش بوده، حتما اعضای شورای مرکزی هم به این اعتراف دارن، اگرچه خود آقای کروبی من بارها باشون که صحبت میکردم، اگرچه من هیچ وقت ارتباط حزبی باشون نداشتم اما به عنوان مشاورشون صحبت میکردم، ایشون مقید بودن که حتما به عنوان یک حزب واقعی اون حزب فعال باشه، نه اینکه حالا چون آقای کروبی یک شخصیت شناخته شده هست هر چی ایشون میگه انجام بشه.
و فکر میکنید واکنش آقای کروبی به این موضوع چه خواهد بود؟ آیا ایشون راضی هستن که در صورت کنارگیری احتمالی فعالیت حزب اعتماد ملی ادامه پیدا کنه؟
ببینید من گمان میکنم آقای کروبی هم به همین چیزی که من اعتقاد دارم اعتقاد دارن، و اون اینکه این حرفایی که زده شده نه برای ایجاد امکان فعالیت برای حزب اعتماد ملی، در راستای سیاست دزدی های جمهوری اسلامی، اینا از رأی دزدی شروع کردن، بعد شهید دزدی، اخیراً دزدیدن انقلاب های منطقه که بگن وابسته به ما هستن. من امروز دیدم که سایتاشون یه نامه از بعضی از شیعیان بحرین منتشر کردن که اونها خطاب با آقای خامنه‌ای نوشتن که با خطبه عربی شما انقلاب مصر پیروز شد. حالا دزدیدن انقلاب های منطقه همون شده که حزب دزدی شروع شده. به نظر من این حرفایی که دارن برای این هستش که از بین هزاران عضو حزب اعتماد ملی چند نفر رو پیدا بکنن، اونها بیان بگن خیلی خوب ما از آقای کروبی جدا هستیم و بعد این حزب رو، حزبی که توسط وزارت کشور احمدی نژاد دزدی شده، تقدیم کنن به اونها. اون قطعا دیگه حزب اعتماد ملی نخواهد بود، یه حزب وابسته مزدور وزارت کشور احمدی نژاده. اما اینکه اگر واقعا بنای فعالیت حزبی باشه به معنای واقعیش، من یقین دارم آقای کروبی حاضرن که ایشون نباشن اما حزب فعالیت کنه. اینکه حالا سایر اعضای حزب به این گذشته آقای کروبی در واقع تمکین میکنن یا نه، اون بستگی به خود اعضای حزب داره که من با شناختی از اکثرشون دارم بعید میدونم حاضر بشن در حالی که دبیر کلشون به صورت غیر قانونی و ظالمانه زندانی شده بیان یک امتیازی به جمهوری اسلامی بدن و حزبشون فعال کنن، برای اینکه وزارت کشور احمدی نژاد بگه ما چند تا حزب فعال تو کشور داریم.
مجتبی واحدی بود یکی از مشاوران مهدی کروبی که خارج از ایران به سر میبره و به سوالات بابک غفوری آذر از رادیو فردا جواب میداد. فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت برای دومین بار در طول مدت بازداشت خودش توی زندان اوین اعتصاب قضا کرده. نزدیکان اون اعلام کردند که اون در اعتراض به شرایط نگهداری مصطفی تاجزاده، همسرش که اون هم توی زندان هست، این کار رو شروع کرده. از طرف دیگه جبهه مشارکت ایران اسلامی هم با انتشار یک بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت خانم فخرالسادات محتشمی پور اعلام کرده که اعضای حزب در همبستگی با اون یک شنبه آینده روزه سیاسی میگیرن. علی طباطبایی داماد خانم محتشمی پور در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد به شرایط نگهداری اون توی زندان اوین میپردازه.
ایشون کماکان در همون بند دو الف سپاه هستن، در انفرادی نگهداری میشن و از روز دوشنبه دو روز پیش اعتصاب قضاشون از سر گرفتن.
آقای طباطبایی دلیل اعتصاب قضای خانم محتشمی پور چی هست؟
همون خواسته های قبلی ایشونه. ایشون خواستار این هستن که کمترین حقوقی که بالاخره قائل هستن برای زندانیان سیاسی در حق همسرشون ادا بشه و ایشون به بند عمومی برگردن، حق تلفن ملاقات برشون برقرار بشه و اجازه بدن که نیازهای اولیه پزشکی که ایشون دارن مثل امارای کردن و رسیدگی پزشکی برشون انجام بشه.
اینطور که در خبرها اومده بود چند روز پیش خانم محتشمی پور به دلیل وضعیت خاص بعد از اعتصاب قضاشون به بهداری زندان منتقل شدن. وضعیت جسمانی ایشون الان چطور هستش؟ آیا خود خانم محتشمی پور حق استفاده از تلفن و ملاقات حضوری با خانواده‌شون رو دارن؟
تماس تلفنی نداشتن، یه ملاقات هم همون روزای اوایل عید داشتن با دخترشون، ولی بعد از اون دیگه خبری نداریم، که همونجا هم اعلام کرده بودن که به خاطر اتصاب از حالشون به هم خورده بوده و زیر سرون رفته بودن.
مدت هاست که از بازداشت خانم محتشمی پور میگذره، آیا تا به حال اتهامی به ایشون تفهیم شده؟
حقیقتش تا به حال چیزی به صورت رسمی منتشر نشده که اتهام ایشون باشه. همون چند روز اولی که دستگیر شده بودن، خب رسانه هایی که معمولا کار کیفرخواست نویسی رو همیشه بر عهده دارن، شروع کردن یک سری مطالبی رو مطرح کردن در از لابلای نوشته های خانم محتشمی پور و گفتن اینها اتهامات ایشون هست. مثلا چرا ایشون گفته که در کشور کودتا اتفاق افتاده، یا چرا گفته که زندان های ما از زندان های زمان شاه بدتر هستن و از این قبیل چیزها. ولی چندین جا هم گفته شده بود که خانم محتشمی پور باید جواب نوشته هاشو پس بده، و وقتی پیگیری میکردیم میگفتن که به این دلیل در زندانه. سری آخر توی این ملاقاتی که همین یه سال جدید داشتن با دخترشون گفته بودن که روند بازجویی جوری هست که بازجوها دنبال پیدا کردن مطلبی علیه همسرشون هستن، برای علیه آقای تاج‌زاده، و گویا این دستگیری ایشون و همه این بساطان باز در ادامه همین فشار بردن با آقای تاج‌زاده هستش.
از آقای تاج‌زاده چه خبر؟ خبر جدیدی از ایشون دارید؟
از آقای تاج‌زاده هیچ خبری نداریم. ایشون خودشون هم در آخرین ملاقات خواستن که هیچ پیگیری نکنیم از وضعیتشون، به خاطر اینکه گفتن اصلا تماسی نداشته باشین، همونجور که من خودم دیگه هیچ خواسته‌ای قرار نیست داشته باشم از اینها، و کماکانشون هم در روزه اعتراضی به سر میبرن و در همون قرنطینه هستن.
درباره اعتصاب قضای دوباره فخر استادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت از زبان داماد ایشون شنیدیم، علی طباطبایی، که به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این لحظه در ساعت 8:12 به وقت ایران سر سفره صبحانه شما میخواییم بریم سراغ یک موسیقی، یک ترانه قدیمی و معروف از یکی از مشهورترین گروه های موسیقی توی سالهای 70 و 80 میلادی، گروه آبا، که در ایران هم طرفدارای زیادی هم داشته و هم که هنوز هم داره. با فروش 375 میلیون آلبوم، گروه آبا یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی تاریخ محسوب میشه.
Tell you now.
از گروه معروف و قدیمی آبا شنیدید که یکی از معروفترین گروه ها توی سالهای میلادی 70 و 80 بودن. با برنامه تاریخی ثابت رادیو فردا توی روزهای پنجشنبه بریم به 32 سال پیش و از لغو قراردادهای خاصی بشنویم که در تاریخ ثبت شد با مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تو رو کردن که بهترین
کشور شهر خون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدمه.
32 سال پیش در چنین روزهای دولت وقت ایران درست 3 ماه پس از پیروزی انقلاب سال 57 قرارداد خرید 800 دستگاه تانک سوپر چیفتن از انگلیس را لغو کرد. در آن هنگام دولت ایران تعداد تانک‌هایی را که قرار بود تحویل ایران شوند 400 دستگاه ذکر کرد. ولی یک سخنگوی سفارت انگلیس در تهران گفت تعداد تانک‌ها 800 دستگاه بوده است. در واقع حکومت جدید و انقلابی ایران نه تنها تصمیم گرفت قرارداد خرید تانک‌های چیفتن از انگلیس برای نیروی زمینی ایران را لغو کند، بلکه قرارداد خرید بمب‌افکن‌های پیشرفته F-16 از امریکا را نیز برای نیروی هوایی ایران لغو کرد. اما 32 سال پیش چون این تصمیمی چرا و در چه فضایی گرفته شد؟ هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در این باره چنین میگوید:
لغو چنین قراردادی رو میشه در قالب لغو قراردادهای بسیار دیگری که در اون زمان به وسیله دولت موقت و انقلابیون صورت گرفت نگاه کرد و بررسی، به این معنا که خب رژیم انقلابی سر کار میاد، رژیمی که طبیعتاً با غرب سر ستیز داره و همینطور یک مقداری اون به اصطلاح رمانتیسم انقلابی به شدت غالب هست بر اندیشه و بینش انقلابیون. در نتیجه لغو این قرارداد از نظر انقلابیون اون زمان نه تنها ضرری نداشت، بلکه نشانه دقیقا از این بود که جمهوری اسلامی ایران یا اینکه رژیم نوپای تازه رژیمی است که سر انحراف با غرب رو به طور جدی و عملی نشون میده.
سابقه ورود تانکای چیفتن به سازمان رزم نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران به اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی قرن 20 برمیگردد. اولین مدل تانک چیفتن در سال 1967 به بازار عرضه شد و شاه ایران 2 سال بعد خواهان خرید این تانک برای ارتش ایران شد. تانک هایی که قرار بود خاص ارتش ایران ساخته شوند و بعداً به شیر ایران معروف شدند. تقاضای شاه دریافت 1800 تانک چیفتن برای ارتش بود و پول لازم برای آنها به شرکت سازنده انگلیسی پرداخت شد. شاه ایران قبل از آن که در سال 1357 سرنگون شود، حدود 1000 فروند از این تانک‌ها را وارد ایران کرد. اما هنگامی که حکومت شاه در سال 57 سرنگون شد، بخش دیگری از این تانک‌ها که از مدل پیشرفته‌تری بودند، هنوز تحویل ایران نشده بودند و هرگز دیگر تحویل نشدند. هوشنگ حسنیاری درباره تأثیرات منفی این تصمیم بر توان ارتش ایران در جنگ با عراق چنین میگوید:
اگر که اون قرارداد لغو نمیشد و اگر که انگلستان اون تانک ها رو به ایران تحویل میداد، به طور قطع تأثیر مستقیمی بر جنگی که بعدن شروع خواهد شد به وسیله عراقی ها می توانست داشته باشه. به این معنا که اگر که این تانک ها رو در اختیار می داشت، احتمالاً بر تصمیم دولت بعثی، رژیم صدام حسین، رژیم بعثیون در عراق در مورد حمله ایران می تونست تأثیر گذار باشه و بخصوص در جنگ می تونست تأثیر بگذاره، به خاطر اینکه تحریم هایی که بعداً بر ایران اعمال شد تا حد بسیار زیادی مشکلات جدی در دفاع ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران داشت. در نتیجه لغو این قرارداد رابطه مستقیمی میشه گفت که داشته با سرنوشت جنگ حداقل در کوتاه و میان مدت. اگر که ایران چنین توانایی رو می‌داشت، به احتمال زیاد میتونست در زمین تأثیر بیشتری داشته باشه، به خصوص که شهامتی که پرسنل نیروی هوایی و خلبان‌های ایران انجام دادن تا حد زیادی جلوی پیشروی‌های عراق رو گرفت و در جنگ بسیار مؤثر بود. حالا اگر که اون نیرو با نیروی زمینی مقتدری هماهنگ میشد و میتونستن جنگ رو احتمالاً به شکل دیگری پیش ببرن.
در سال 1984 جمهوری اسلامی ایران خواستار بازپسگیری مبلغ پیش قرارداد این تانک ها شد. سرانجام در سال 2002 شرکت سازنده تانک های چیفتن مبلغ 127 میلیون دلار را به یک صندوق ویژه ریخت و در سال 2006 دیوان داوری بین المللی اصل طلب ایران و بهره آن را حدود 400 میلیون پوند اعلام کرد. اما این مبلغ به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران همچنان در صندوق ویژه مسدود مانده و به ایران تحویل نشده است.
دو تا برنامه دیگه باقی مونده تا صبحانه با خبر صبح پنجشنبه به پایان برسه. یکیش در مورد خبرهای استانها هستش و شمایی که توی اصفهان، کاشان، یزد، کردستان و بقیه شهرهای ایران هستین، الان به استان شما و شهرتون میایم تا بهتون بگیم اون اطراف چه خبرهای تازه‌ایه.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده. بریم سری بزنیم به استانهای مختلف ایران.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا، در خدمت شما هست.
کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان تجمع کردند، درسته؟
بله، کارگران شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان روز سه‌شنبه و چهارشنبه اعتراضاتی داشتند و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند در مقابل ساختمان فرمانداری ویژه کاشان. هدفشون از این اعتراض این بوده که ایدی و حقوق معوقه خودشون رو که از سال 89 و حتی سال 88 طلبکار هستن مطالبه کردند و گفتن به رغم اون که کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان مدیرانش وعده داده بودن که هفته 80 هزار تومان به شکل قسطی حقوق معوقه کارگران رو پرداخت بکنن، اما این تر عملی نشده و کارگران به اون اعتراض داشتن. برخی از این کارگران هم لازم به یادآوری هست که بیش از 30 ماه گفتن که ما حقوق طلبکاریم از کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان.
یه سر بزنیم به کردستان. دوباره یه درگیری مسلحانه شده و دوباره یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده.
بله، طی درگیری مسلحانی که دوباره در حوالی مریوان روی داده، به گفته فرماندهان نیروی انتظامی در استان کردستان یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده. این بار هم اعلام شده که افرادی که حمله کردند به پاسگاه مرزی دولابی در شهرستان بانه افراد ناشناسی هستند، مشخصاتشون اعلام نشده و گفته شده که یک سرباز در این جریان کشته شده. طی هفته‌های گذشته چندین تن از ماموران نیروی انتظامی در شهرهای سنندج و مریوان بر اثر درگیری مسلحانه کشته شدند و در عوض سپاه پاسداران هم اعلام کرده که عاملان این حملات رو کشته.
و توی یزد یه سری خبرها حاکی از برخورد قضات با اخلالگران در جهاد اقتصادی هست.
بله، در یزد از رئیس کل دادگستری استان یزد نقل شده که ایشون در جلسه مدیران قضایی استان یزد گفته که ما در سال 90 قرار است با هر کسی که اخلال بکنه در جهاد اقتصادی برخورد قاطعی صورت بدیم و به همین دلیل از قضات استان یزد خواسته که با اخلالگران در جهاد اقتصادی مبارزه بکنن. این تعابیری هست که به هر حال رئیس دادگستری استان یزد از سخنان آیت الله خامنه ای که سال 90 رو به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده برائت کرده و برداشت کرده و قرار است اون رو در یزد اجرا بکنه.
متشکرم ازت شهرام رفیع‌زاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
آزاده، برای تو و شنوندگان رادیو فردا پنجشنبه بهاری خوبی آرزو میکنم.
ساعت 8:25 دقیقه به وقت ایران هست. صبحانه با خبر رو با یک قطعه موسیقی ناب تمام میکنیم که توماج همراهش میکنه با یک متن. بشنویم صبح پنجشنبه ما رو به کجا میبره و چه قصه ای رو برامون نقل میکنه.
سلام، صبح بخیر، توماج تاهباز هستم. شما رو به شنیدن قطعه بامدادی امروز دعوت میکنم و براتون سلامتی و تندرستی رو آرزو میکنم، به خصوص امروز که روز جهانی تندرستیه. سلامتی و تندرستی از اون کلمه هایی که تو ایران و تو زبون عامیانه ما به خصوص تو تعارف های معمول جایگاه عجیب و غریبی پیدا کرده. مثلا شما صبح اول وقت همسایتون رو میبینین و میگین سلام آقا کیوان، حالتون چطوره؟ و آقا کیوان میگه به به آقا فرهاد، حال شما چطوره؟ و شما جواب میدین ممنون، به مرحمت شما. و آخرش هم نه آقا کیوان و نه آقا فرهاد، هیچ کدومشون نمیفهمن حال طرف مقابل بالاخره چطوره. انگار اصلا هدف هم پرسیدن حال طرف نبوده. بعدش میرین بیرون سر کوچه یه دوست نزدیکتری رو میبینین و دوباره میپرسین چطوری؟ میشنوین بد نیستم قربانت، تو چطوری؟ شما هم میگین ای میگذره، بدک نیست. چند بار تا حالا در جواب این سوال گفتین عالیه، خیلی خوب؟ رو راست، چند بار گفتین عالیه؟ میدونم که همیشه چیزی واسه نگرانی هست، ولی اگه تن سالمه همیشه هم میشه واسه شادی دل و خوشی سر راهی پیدا کرد. خب اگه سالمه چرا همش میگین بد نیست؟ کلی آدمن که آرزو دارن یه روز بدون اعصاب، بدون ویلچر یا بدون کمک دیگرون برن بیرون بیمارستان یا برن بیرون خونه و آفتاب و تماشا کنن. بعد شما صحیح و سالم تو خیابون راه میرین هی میگین ای بد نیستم، بدکی نیست، میگذره دیگه، بله دیگه، همینه دیگه. حالا شاید امروز دلتون خواست یه جواب دیگه بدین، مثلا بگین عالی آقا، اصلا حرف نداره، بهتر از این نمیشه. شاید امروز دلتون خواست به سلامتی خودتون روی زمین بند نشین. ماریان فیسفول و ترانه این پرنده کوچک. یه پرنده کوچیکه که یکی فرستادتش به پایین اینجا روی زمین. این پرنده در باد به دنیا اومده، در باد زندگی میکنه و در باد به خواب میره. این پرنده همیشه در حال پروازه و فقط یه بار پاش به زمین میرسه، اونم لحظه آخره.
همین موزیک زیبا با شما خداحافظی میکنیم تا فردا ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.